کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی سلام عرض میکنم، صبح دوشنبه شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب ادامه بدیم فصل 32 در بیان جوابی که دونکی شد به مدعی داد و درباره حوادث مهم و شیرین دیگر. سانکو پانزا با دقت و توجه بسیار به تشریفات صابون زدن ارباب خود می نگریست. وی با خود گفت: یا حضرت مریم، آیا در این ولایت رسم بر این جاری است که ریش مهتران را نیز مانند ریش پهلوانان بشویند؟ به خدا قسم و به جان خود سوگند که من نیاز مبرم به این کار دارم و حتی اگر تیغی به صورت من بیندازند و ریشم را از ته بتراشند، خدمت بزرگتری به من خواهند کرد. دوشس گفت: هان سانکو، تو آنجا آهسته با خود چه میگویی؟ سانکو گفت: خانم، من عرض میکنم که در دربار سایر شاهزادگان همواره دیده و شنیدم که پس از صرف غذا آب به دست مهمانان ریختند، اما ندیدم که صابون به ریششان بزنند. مثلی هست که میگویند که خوش است که آدمی بسیار عمر کند تا دیدنی ها بسیار بیند، و نیز گفتند که هر که در جهان دیر ایستد لحظاتی سخت و دشوار بر او بگذرد. لیکن تحمل این گونه سر و صورت شستن نه تنها تکلیفی شاق و دشوار نیست، بلکه خود لذت و تفریحی به شمار می رود. دوشس گفت: رفیق سانکو، شما نگران نباشید. من به دختران خدمتکار خود فرمان می دهم که سر و صورت شما را نیز صابون بزنند و حتی اگر لازم باشد تنتان را هم بشویند. سانکو گفت: فعلا من راضیم به این که ریش مرا بشویند و برای قسمت‌های دیگر تنم خدا بزرگ است و او خود داند که چه خواهد شد. دوشس رو به سفره‌دار کرد و گفت: آی سفره‌دار باشی، بیا و ببین که این سانکوی نجیب مهربان چه حاجتی دارد و هرچه میگوید دستور او را طابق النعل به نعل اجرا کن. سفره‌دار به عرض دوشس رساند که هرچه جناب سانکو امر دهد به نحو احسن اجرا خواهد شد، و بلا فاصله برای صرف نهار از تالار بیرون رفت و سانکو را نیز با خود برد. لیکن دونکیشوت و میزبانان محترم او پشت میز غذا ماندند و از هر دری به سخن پرداختند و موضوع صحبت ایشان یک سر مربوط به سلاح رزم و حرفه پهلوانان سرگردان بود. دوشس از دونکیشوت خواهش کرد که چون حافظه قوی و خوبی دارد، حسن و وجاهت بانو دلسینه دوتوبوزو و خصوصیات قیافه او را تشریح و توصیف کند و در این باره چنین گفت: بنابر شهرتی که از حسن و دلبری و لطف و ملاحت آن بانو در افواه عموم افتاده است، من ناگزیر معتقدم که وی بیشک زیباترین مخلوق عالم و حتی زیباترین فرد ایالت مانش است. دونکی شد وقتی خواهش بانو دوشس را شنید بی اختیار آه کشید و در جواب گفت: من اگر می توانستم دل خود را از قفس سینه بیرون کشم و همینجا در بشقابی بگذارم و در برابر دیدگان حضرت علیه بانو دوشس بر سر این میز قرار دهم، زبان خود را از زحمت شرح و بیان آنچه که از حد قیاس و گمان و وهم خارج است معاف می داشتم. چه؟ حضرت علیه می توانستید نقش دلبر عزیز مرا کاملا در آن دل ببینید. لیکن من چرا باید همکنون دست به چنین کاری خطیر بزنم؟ یعنی حسن و وجاهت دلبر بی همتای خود دلسینه را نکته به نکته تشریح کنم و لطف و ملاحت او را مو به مو بازگویم. تاشا که چنین باری گران در حد توانایی شانه های ضعیف من نیست و باید بر شانه دیگری نهاده شود. این کاری است که از قلم موئین نقاشانی مانند پاراسیوس و تیمانت و آپل ساخته است تا بر پارچه یا چوب تصویر کنند و یا از قلم آهنین حکاکی چون لیزیپ برمی آید که بر مرمر یا مفرق حک کند و یا قوه ناطقه و فصاحت و بلاغت سیسرونی و دموستنی باید تا بتواند وصف دلبر مرا چنان که هست بیان کند. پانویز توضیح در مورد این اسامی: پاراسیوس از نقاشان قدیم یونان که در شهر افز متولد شد پایان قرن پنجم قبل از میلاد. وی یکی از نمایندگان مکتب ایوانین است و آثارش از نظر رعایت اصول حقیقت و واقع شهرت دارد. تیمانته نقاش یونان قدیم قرن چهارم قبل از میلاد که از رقبای سرسخت پاراسیوس بود. آپل بزرگترین و معروفترین نقاش یونان قدیم که در شهر افز متولد شد و در دربار اسکندر کبیر به سر برد و تصویر آن پادشاه را کشید قرن چهارم قبل از میلاد. آپل گاهی پرده های نقاشی خود را در میدان های شهر به معرض تماشای خلق می‌گذاشت و خود نیز در پس پرده مخفی می‌شد تا نظر مردم را درباره کار خود بشنود. یک روز کفاشی از کفش چوبینی که در پای یکی از افراد مجسم بر پرده دیده بود ایراد گرفت و استاد نقاش آن ایراد را رفع کرد. روز بعد همان نقاش از جاهای دیگر تابلو ایراد گرفت، لیکن نقاش و هنرمند از پشت پرده سر به در کرد و گفت: آقای کفاش، تو فقط از کفش ایراد بگیر و در چیز دیگر دخالت مکن. لیزیپ، حکاک و مجسمه ساز معروف یونان قدیم مربوط به قرن چهارم قبل از میلاد. توضیحات مترجم بود اینها. ادامه داستان. دوشس پرسید: جناب دونکی شد، دموستنی یعنی چه؟ من این اصطلاح را به عمر خود نشنیدم. دونکی شد گفت: قوه ناطقه دموستنی یعنی قدرت بیان و فصاحت دموستن، چنان که قوه ناطقه سیسرونی یعنی سیسرونی نیز به معنای قدرت بیان و فصاحت و بلاغت سیسرون است و در واقع این دو تن یعنی سیسرون و دموستن از خطیبان بنام و عالی قدر جهان بودند. دوک گفت: خانم، مطلب عیناً همان است که جناب دونکی شد فرمودند و شما نیز سؤال بی ربطی کردید که حاکی از بیهوشی و گیجی بود. لیکن به هر حال اگر جناب دونکی شد دلبر خود را برای ما وصف کنند موجب انبساط خاطر خواهد بود و یقین دارم که اگر مختصر شرحی هم بفرمایند و تصویر کوچکی از دلبر خود به دست بدهند کافی خواهد بود که زیباترین زنان عالم را گرفتار رشک و حسد کنند. دونکی شد گفت: اگر این بدبختی اخیری که عارض محبوب عزیز من شده است نقش چهره زیبای او را از لوح ضمیر من نزدوده بود، با کمال میل حاضر بودم حسن و وجاهت او را برای شما توصیف کنم. جنابان عالی باید بدانید که من چند روز قبل رفتم تا دست محبوب خود را ببوسم و از او برای پانهادن در راه خروج سوم خود کسب اجازه و طلب دعای خیر کنم و اوامر او را بشنوم. لیکن بدبختانه به جای کسی که می جستم دیگری را یافتم. من محبوب خود را به صورتی یافتم که طلسم شده و تغییر شکل و قیافه داده بود، یعنی از شاهزاده خانمی که بود به زنکی دهقانی و از مظهر حسن و وجاهت به نمونه زشتی و بدگلی و از فرشته به شیطان و از بانوی معطر و خوشبو به زنی گندیده و بدبو و از خانمی فهمیده و مؤدب به کولی وحشی و خشن و از انسانی متین و موقر و متواضع به مخلوقی جلف و سبک و رقاص و از نور به ظلمت و بالاخره از دلسینه دوتو بزو به دختر دهاتی سایاگویی پتیارهی تبدیل یافته بود. دوک فریادی از سینه برکشید و گفت: یا حضرت مریم، کیست آن وحشی پست فرومایه که چنین عمل زشتی کرده است؟ کیست که حسن و ملاحت یعنی مایه نشاط او و هوش و فراست یعنی وسیله لذت و حظ روحی او و عصمت و تقوا یعنی موجب فخر و مباهات او را به یغما برده است؟ دونکی شد گفت: می‌فرمایید کیست که چنین کرده است؟ به جز جادوگری بدنهاد از زمره آنان که گروهی کثیرند و آه رشک و حسدشان همواره بدرقه راه من است که میتواند بود. یکی از آن دودمان ملعون که به دنیا آمدند تا دلاوری و هنرنمایی نیکان و دلاوران را سیاه کنند و محو سازند و به سیاهکاری نابکاران و بداندیشان برق و جلا بخشند و صورت عزت و افتخار بدهند. آری، جادوگران همواره مرا اذیت و آزار کرده اند و می کنند و از این پس نیز خواهند کرد تا روزی که من و هنرنمایی ها و دلاوری های پهلوانی مرا به اعماق گرداب فراموشی در اندازند. آنان خوب می دانند که به کجای بدنم ضربه بزنند و از کجا مجروحم گردانند که بیش از هر جای دیگر احساس درد کنم، زیرا دلبر محبوب پهلوان سرگردانی را از دست او گرفتن به منزله این است که چشم جهانبینش را از حدقه بیرون آورند و او را از آفتابی که روشنش می کند و از طعامی که زنده اش می دارد محروم سازم. نکته ای هست که من بارها گفتم و بار دیگر می گویم که پهلوان سرگردان بی معشوق همچون درخت بی برگ و بنای بی پی و سایه بی جسم است. دوشس گفت: الحق که شما هر چه گفتنی بود گفتید و مطلبی را فرو نگذاشتید. با این وصف ما اگر داستان جناب دونکیشوت را که چند روز قبل منتشر گردیده و با حسن استقبال و تحسین و تمجید عموم مواجه شده معتبر بشماریم، باید به آن استناد کنیم. بنابراین اگر فراموش نکرده باشم، گویا در آن کتاب نوشته است که حضرت عالی به عمر خود بانو دلسینه را ندیده اید و اصلا آن خانم اهل این دنیا نیست و صورت واقع ندارد و زنی است خیالی و رویایی که شما او را در عالم وهم و پندار خود به وجود آورده و به جمیع محاسن و فضایل و کمالات انسانی آراسته و هر چه خواسته اید به او نسبت داده اید. دونکیشوت گفت: در این باره سخن بسیار است. خدا خود می داند که آیا بانوی به نام دلسینه در این جهان هست یا نیست و آیا چنین زنی خیالی است یا واقعی. و معمولا در این گونه مسائل است که بحث و تحقیق و خوض و غور نباید از حد اعلای خود تجاوز کند. من دلبر محبوب خود را نیافریده و به وجود نیاوردم، بلکه او را چنان که بوده و هست میبینم و تماشا میکنم و وی را بانوی شایسته و سزاوار میدانم که باید جمیع صفات حسنه را در خود جمع داشته باشد تا در میان خوبان جهان بند آوازه گردد و سرآمد همه ایشان شود. و نیز او را شایسته می‌بینم که در عین حسن و جمال لکه ننگی به دامانش ننشیند و متین و موقر ولی بی تکبر، عاشق ولی عفیف و پاک دامن، حق‌شناس ولی با نزاکت، مؤدب ولی صاحب احساساتی پاک و نیکو باشد. و از این همه گذشته والا نژاد و والا گوهر باشد، زیرا حسن و وجاهت بر چهره کسی که خون بزرگان در عروقش جاری است بیش از کسی که از دودمان پست و فرومایه است جلوه و جلا دارد. دوک گفت اینها همه صحیح، ولیکن جناب دونکیشوت اجازه بفرمایند تا احساسی را که من از خواندن داستان دلاوری های ایشان پیدا کردم و فکری را که بر اثر مطالعه آن کتاب به من دست داده است به عرض برسانم. البته در این حال که قبول دارم بانوی به نام دلسینه در شهر توبوزو یا در خارج از توبوزو وجود دارد و به درجه زیبا و دلفریب است که حضرت مستطاب عالی برای ما تشریح و توصیف فرمودید، معهازا باید به کتاب داستان او استناد کنم و بگویم که آن بانو از نظر اصل و نسب با زنانی نظیر اوریان و آلاسترا جاره و مادازیم و هزاران بانوی والاگوهر دیگر که نامشان در کتاب‌های پهلوانی آمده است و حضرت عالی همه آنان را خوب می‌شناسید هرگز قابل مقایسه نیست. پانویس در مورد این اسامی: اوریان معشوقه آمادیس گل، آلاستراژاله دختر پهلوان نامدار آمادیس یونان که مادرش ملکه زهرا بود، ماداسیم یا مادازیم دختر فامانگو مادان دیو دریاچه جوشان بود. توضیحات دکتر بارده. ادامه داستان. دونکیشوت گفت در این باره باید جواب حضرت عالی را چنین بدهم که بانو دلسینه فرزند خصال خیشتن است و فضیلت اخلاقی و شرف و تقوا نقص اصل و نسب را می پوشاند و اصولاً کسی که از نژادی پست ولی شریف و متقی باشد بیش از کسی که فاسد و تباه ولی از اصل و نسبی والا و بزرگ است در خور عزت و ستایش و احترام خواهد بود. از طرفی بانو دلسینه دارای فضایل و کمالاتی است که جا دارد او را به مقام ملکه‌ای صاحب تاج و چوگان سلطنتی برساند، زیرا فضیلت و شایستگی یک زن زیبا و پاک دامن ممکن است تا بدانجا باشد که معجزاتی بزرگ بنماید و موقعیت‌های عالی و درخشانی را ولو بالقوه برای او تأمین کند. بانو دوشس گفت جناب دونکیشوت، من به حضرت عالی اطمینان می دهم که در کلیه مطالبی که بیان فرمودید حق با شماست و به اصطلاح معروف در گفته های شما جای هیچ شبهه و چون و چرا نیست. پانویس مترجم در اصل نوشته است: شما چنان که می گویند با پای سربی راه می روید و عصایی برای کاویدن راه در دست دارید. ادامه داستان. بنابراین من از این به بعد باور خواهم کرد و تمام افراد خانه خود را به قبول این مطلب وادار خواهم ساخت و حتی اگر لازم باشد ولی نعمت خود جناب دوک را نیز وادار به قبول این نکته خواهم کرد که بانوی به نام دلسینه در شهر توبوزو وجود دارد و در حال حاضر زنده است و به علاوه بسیار زیبا و نجیب و از دودمانی عالی و والاگوهر است و شایستگی این را دارد که پهلوان نامداری همچون جناب دونکیشوت خدمت او کند و این حد اعلای ستایشی است که من می توانم از او بکنم. با این وصف باز عقده‌ای در دل من هست و آن تا حدی متوجه سانکو پانزا است و اما عقده دل من این است که اگر به روایت داستان سابق و ذکر باور کنیم که سانکو پانزای نام برده در آن هنگام که عریضه‌ای برای دلسینه آن بانوی کذایی می برده او را در حالی یافته که مشغول پاکگرد کردن یک کیسه گندم بوده است، نشان به آن نشان که میگویند گندمش هم تلخه داشته است، این موضوع مرا نسبت به اصیل بودن آن بانو به شک و تردید میاندازد. دونکیشوت گفت: خانم عزیز، حضرت علیه باید بدانید که همه یا لااقل قسمتی از پیشامدهایی که به من رو می آورد به طریق عادی، یعنی مانند حوادثی که بر سر سایر پهلوانان سرگردان می آید نیست و این یا ناشی از تأثیر اراده خلل ناپذیر تقدیر و سرنوشت است یا به این علت است که همواره دست شیطنت جادوگری حسود و بدنهاد جریان این پیشامدها را به دلخواه خود هدایت می کند. این نکته کاملا به ثبوت رسیده و بر همه مبرهن شده است که بسیاری از پهلوانان سرگردان نامدار جهان فضیلتی مخصوص به خود داشتند. مثلا پهلوانی بوده که هرگز کسی نمیتوانسته است او را طلسم کند. یکی دیگر دارای بدنی رویین بوده و هرگز زخم بر نمیداشته است، چنان که رولان نامدار که یکی از شه سواران اصلاعشر فرانسوی بود این فضیلت را داشت. نمی گویند که وی تنها ممکن بود از کف پای چپ و آن هم با نوک سوزنی درشت زخم بردارد و هیچ نوع سلاح دیگر بر بدنش کارگر نبود. بدین جهت وقتی که برنادل کارپیو میخواست او را در گردنه رونسوو بکشد، چون میدانست که پیکان بر بدنش کارگر نخواهد بود، شیوه کشته شدن آنتوئون آن دیو مهیب به دست هرکول را که به فرزند زمین معروف بود به یاد آورد و رولان را بغل زد و از زمینش برگرفت و خفه کرد. باری از آنچه به عرض رسید میخواهم نتیجه بگیرم که ممکن است من نیز دارای یکی از این فضائل باشم و البته این فضیلت نه آن است که هرگز زخم بر ندارم، زیرا بارها به تجربه دریافتم که بدنم از گوشت نرم و لطیف است و به هیچ وجه خاصیت رویین‌تنی ندارم. به علاوه این خاصیت را نیز ندارم که هرگز طلسم نشوم، چه من پیش از این به چشم خود دیدم که در قفسم کردند و اگر این کار به نیروی سحر و جادو نمی بود تمام عالم هم جمع می شدند، نمی توانستند مرا به بند بکشند. لیکن چون عاقبت از آن بند جستم یقین دارم که دیگر هیچ قوه‌ای در جهان قادر نیست مرا اسیر کند. به هر حال این جادوگران چون می‌بینند که نمی‌توانند خبث طینت و شیطنت خود را بر شخص من اعمال کنند، انتقام خود را از چیزهایی که من بیش از همه دوست می‌دارم باز می‌گیرند. مثلا با زهراگین کردن هستی و حیات دلسینه که تنها دلخوشیم وجود اوست و برای او زنده ام، می‌خواهند از من سلب حیات کنند. بنابراین یقین دارم که وقتی مهتر من پیغام مرا به او رسانید، جادوگران فوراً شکل و صورتش را دیگرگون کردند و او را به صورت زنی دهقانی جلوگر ساختند که به کاری چنان پست، یعنی به غربال کردن گندم مشغول بود. از اینها گذشته من پیش از این گفتم که آن گندم نه تلخه بود و چاودار و نه گندم اعلای سفید، بلکه دانه های در و مروارید شرق بود. برای اثبات این حقیقت میخواهم به حضور حضرات عالی عرض کنم که چند روز قبل وقتی از شهر توبوزو گذر میکردم، هرچه گشتم اثری از قصرهای باشکوه دلسینه نیافتم و فردای آن روز با اینکه مهتر من سانکو او را در صورت واقعی خود که زیباترین صورتهای عالم است مشاهده می کرد، به نظر من روستایی زنی بسیار کثیف و زشت جلوه‌گر شد و بدتر آنکه او که مظهر نجابت و متانت است، جلف و سبک و هرزه‌درانمود. باری چون من یقین دارم که خود جادو نشده‌ام و هیچ دلیلی هم در دست نیست که کسی بتواند مرا طلسم کند، بنابراین اوست که طلسم شده و مورد تجاوز و تعدی جادوگران قرار گرفته و مسخ شده و بدل به موجود دیگری گردیده است. هم از اوست که دشمنان من انتقام خود را باز گرفتند و برای اوست که من تا بار دیگر به شکل و شمایل روز نخستینش باز نبینم، همواره روزگار با شیون و زاری به سر خواهم برد. من این همه از آن جهت گفتم که تا مردم توجهی به گفته های سانکو نکنند و سخنان او را در مورد گندم پاک کردن دلسینه و غربال و غیره نپذیرند، زیرا وقتی قبول کنیم که جادوگران صورت دلسینه را در نظر من تغییر دادند، جای تعجب نیست که در آن لحظات وی را در نظر سانکو نیز دگرگون کنند. وی را در نظر سانکو نیز دیگرگون کرده باشند. دلسینه زنیست نجیب زاده و متصف به صفات حمیده. وی منصوب به خاندانهای اصیل و معروف توبوزو است و این خانواده ها همه متعدد و کهنسال و نجیب و محتشم هست. راست است که از حسن شهرت و آوازه آن خاندانها اندکی هم آید دلسینه بی همتای من نمی شود، لیکن همان گونه که شهر تروا از هلن و کشور اسپانیا از قهوه کوا شهرت یافتند، شهر توبوزو نیز در قرون و اعصار آینده از نام دلسینه معروف خواهد شد و این آوازه و شهرت با نام و عنوان عالی تر و بهتری خواهد بود. از طرفی من می خواهم حضرات عالی کاملا اطمینان حاصل کنید که سانکو پانزا یکی از شوخترین و ظریف‌ترین مهترانی است که در خدمت پهلوانان سرگردان عالم بودند. وی گاهی چنان سادگی‌های زننده و نیشداری از خود بروز می‌دهد که همه در شگفت می‌مانند و از خود می‌پرسند که آیا این مرد ساده و احمق است یا زیرک و موذی. سانکو شیطنت‌هایی خاص به خود دارد که به سبب آن مردم او را طرار و شیادی عجیب تصور می‌کنند و سپس مرتکب سهلنگاری‌ها و بیهوشی‌های عجیبی می‌شود که همه گمان می‌کنند مردی احمق و بی‌فهم است. او نسبت به همه چیز شکاک است و در این حال هر چیزی را هم زود باور می‌کند، چنان که اغلب در آن هنگام که در کار فرو رفتن در غرقاب سفاهت و حماقت است، یک دفعه سخنانی چنان پرمغز از او شنیده می شود که از آن ورطه نجاتش می دهد و به آسمانش می رساند. توضیح در مورد اون لغت کشور اسپانیا از قحبه شهرت یافتن، منظور از قحبه فلوریند دختر کنت جولین است که معشوقه پادشاه رودریک شد و از این زن در جلد اول داستان اسیر یاد کردیم.